أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه چهارم از تنبیهات مربوط به تزاحم در مقام امتصال در این بحث که آیا در جریان احکام تزاحم وصول تکلیفین معتبر هست یا اینکه نفس وجود واقعی تکلیف اهم در بین موجب تزاحم میشه و مانع از تعلق امر مطلق به مهم میشه. مورد بحث اینه. برای توضیح بیشتر نسبت به مورد بحث گفته میشه که خب در بعضی از موارد مثل بحث اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی در اونجا گفته شده به اینکه وجود واقعی نهی موجب بطلان عمل میشه ولو نهی به مکلف نرسیده باشه، ولو مکلف معذور نسبت به نهی هم باشد، ولی وجود واقعی نهی مانع از تعلق امر به اون مجمع میشه. مثلا حالا از مثال دیگه در باب صلات در دار غصبی که مصداق اجتماع امر و نهی با ترکیب اتحادی، اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم که دوتا این مجمع دوتا حکم نمیتوانن قبول بکنند، فقط یک حکم میتونه قبول بکنه و در تنافی بین امر و نهی جانب نهی را مقدم کردیم، صلات در دار غصبی متعلق نهی هست، حتی در جایی که مکلف نسبت به خطاب نهی، خطاب لا تقصب، جاهل به این خطاب باشه. ولی اگر نهی وجود واقعی داشته باشه ولو مکلف جاهل باشه، این وجود واقعی مانع از تعلق امر میشه. روی این حساب در موارد عذر هم اگر کسی مجمع را انجام بدهد عملش صحیح نخواهد بود، یعنی علل قاعده مصداق مأمور به نیست. ولو در خصوص این مثال که مثلا محل غصبی در محل نماز اگر غصبی باشه، شخص معذور باشه، نمیدانست که مال غیر شبه موضوعیه بود، براءت جاری کرد، بعد با این رفته نماز خونده، بعد معلوم شد که ملک غیر هست. ولی در مورد صلات با توجه به این که اخلال در این مورد اخلال نسبت به غیر خمس هست، چون اخلال نسبت به شرطیت مکان هست و اخلال به غیر خمس موجب اعاده نماز نمیشه، در خصوص باب صلات با توجه به حدیث لا تعاد، ولو اینجا از روی عذر حکم به صحت میشه، در موارد عذر حکم به صحت میشه، چون اخلال ان عذرن به غیر خان موجب صحت میشه. ولی مقتضای قاعده در این موارد بطلان اون مجمع هست، حتی در جایی که مکلف نسبت به خطاب نهی عالم نبود. در باب اجتماع امر و نهی حکم اینه که وجود واقعی نهی موجب وجود واقعی نهی مانع از تعلق امر هست و موجب بطلان عمل میشه. کلام در این تنبیه در اینه که آیا در باب تزاحم هم که وجود تکلیف اهم مانع از تعلق امر به مهم می شود، تا وجود اهم مهم امر مطلق نداره، این که وجود اهم مانع از تعلق امر به مهم میشه، آیا وجود واقعی اهم مانع هست ولو به مکلف واصل نشه، کما هو الحال در موارد اجتماعی امر و نهی، یا اینکه نه باب تزاحم از باب اجتماعی امر و نهی از باب اجتماعی امر و نهی جدا هست، با اون باب فرق داره. در باب تزاحم مانعیت اهم از تعلق نهی به مهم در جایی است که مهم اهم واصل شده باشه، و الا اگر اهم واصل نشده باشه مهم امر مطلق خودش را میتواند داشته باشه. مورد بحث اینه. ثمره این بحث هم در این قسمت ظاهر میشه که ولو در بد و امر به نظر میرسه که ولو در بد و امر به نظر میرسه که ثمره بحث فقط رو در مواردی اثر ظاهر میشه که ما بله در مورد تزاحم ترتب را راه حل ندانیم، از راه ترتب مهم را مأمور به قرار ندیم، در اونجا فقط ثمره ظاهر میشه، چون اگر ترتب را در باب تزاحم راه گشا دانستیم، به موجب حل اشکال دانستیم، خب حالا اگر وجود واقعی اهم مانع از امر به مهم به نحو مطلق هم بشه، ولی امر ترتبی مشکل را حل میکنه دیگه، بالاخره ولو مانع از تعلق امر به مهم به نحو مطلق بشه، ولی نسبت به امر ترتبی مانعی نداره، چون حتی اگه واصل هم بشه نهی واصل هم بشه خطاب اهم اگه واصل هم بشه، نهایتش این که میگوید مهم امر مطلق نداره ولی امر ترتبی مشکل رو حل میکنه. بنابراین کنه در جایی را که ما در موارد تزاحم امر ترتبی را واقع بدونیم، مشکل ثبوتی را حل بکنیم، مشکل اثباتی را هم حل بکنیم، ملتزم قائل به جریان ترتب بشیم، این بحث اونجا ثمره نداره، چون ولو از راه امر مطلق مهم تصحیح نمی شود، ولی از راه امر ترتبی مهم تصحیح میشه. در بعد به امر به نظر میرسه که این ثمره این بحث فقط در موارد استحاله ترتب و عدم جریان ترتب اونجا ظاهر میشه. ثمره هم به این نظر خود در جایی که ترتب ممکن نیست، یا اصلا ترتب را به صورت کبروی قبول نکردیم که مثل مرحوم آخون باشیم، یا از نظر کبروی قبول کردیم ولی در بعضی از موارد به خاطر مشکلات خاص مورد ترتب جاری نشد، مثل اون مواردی که در جلسه قبل بیان شده بود که مثلا حرام علت برای واجب و امثال این باشه. خب در این موارد اگر امر ترتبی درست نباشه نه به وجود واصلش فقط مانع بشه، خب اینجا چون واصل نشده مهم امر داره، اگه به وجود واقعیش مانع بشه امر اینجا منتفی میشه، نتیجتا حکم به صحت عمل نمیشه. در بعد و هم به نظر میرسه که ثمره فقط روی در تقدیر استحاله ترتب و عدم جریان ترتب اونجا ظاهر میشه. ولی با توجه به اونچه که در کلام مرحوم نائینی هست و تقریبی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده، معلوم میشه که نه، اینطور نیست که ثمره اختصاص به این مورد داشته باشه، چون مرحوم نائینی در اجود در این بحث اینکه در رابط در بحث جهر و اخفات که جهر فی موضع اخفات و اخفات در موضع جهر، آیا خطاب ترتبی در اونجا ممکن هست یا ممکن نیست، در اونجا به مناسبت در همون اجود قدیمش جلد یک صفحه 312 به بعد این بحث رو اونجا مطرح کرده. مرحوم نائینی در اونجا فرموده که ولو ما قائل به ترتب هستیم، قائل به امکان ترتب هم هستیم و مهم را از راه امر ترتبی تصحیح می کنیم، ولی ترتب در جایی هست که تکلیف به اهم واصل شده باشه، ترتب را در اونجا فقط قائلی، ولی اگه تکلیف به اهم واصل نشده باشه در اون موارد امر ترتبی اونجا هم معنا نداره، از راه ترتب مشکل حل نمیشه، ترتب اونجا قائل به جریان اونجا نمیتونید از راه ترتب مشکل را حل بکنیم. چرا مشکل را نمیتونیم حل بکنیم؟ به خاطر اینکه فرموده که چون در موارد ترتب تکلیف به مهم مشروط به اسیان اهمه. خب اسیان اهم چه وقتی اتفاق میافتد؟ وقتی که تکلیف اهم واصل شده باشه. اگر تکلیف اهم واصل نشده باشه، اسیان اهم اتفاق تنجز نداشته باشه، اسیان اهم اتفاق نمیفته. اسیان اهم که اتفاق نیفتاد یعنی شرط امر ترتبی در مهم محقق نشده. شرط امر ترتبی وقتی محقق نشد، امر ترتبی قابل جعل نیست، چون امری را مولا جلب کنه مشروط به شرطی که اون شرطش احراز نمی شود، اون امر کلن قابلیت جلب را نداره. با توجه به این بیان مرحوم نائینی که مناقشه و اشکالش در ادامه می آید، معلوم میشه که در ثمره بحث اینطور نیست که اختصاص داشته باشه ثمره بحث به مواردی که به ترتب مشکل کبروی داره یا به خاطر بعضی از محاذیر مثل طلب حاصل و امثال اینها ترتب مشکل محال باشه، بلکه حتی علا جواز جریان ترتب از ناحیه وصول مشکل پیدا میشه. روی این حساب ثمره این بحث اینه که اگر ما قائل به اگر در تزاحم بین در جریان قواعد تزاحم وصول را در جریان قواعد تزاحم وصول را شرط دانستی، در جریان قواعد تزاحم وصول را شرط دانستیم، در جایی که واصل نشده باشه اهم، در اونجا اصلا تنافی وجود نداره و احکام تزاحم پیاده نمیشه. ولی اگر در جایی که واصل نشده باشه تنافی پیدا نمیشه، ولی اگر وصول را شرط ندانستیم و وجود واقعی را موجب تزاحم دانستیم، وجود واقعی را موجب تزاحم دونستیم، وجود واقعی نهی مانع از تعلق امر مهم می شود، هم امر مطلقش را از بین می بره هم امر ترتبیش را از بین می بره. نتیجه این میشه که حکم به بطلان عمل در موارد جهل بشه، در موارد جهل حکم به بطلان عمل بشه. این ثمره بحث اینه. ولی حالا اصل بله محتوای این بحث که در موارد تزاحم حکم تزاحم همون حکم اجتماع موارد اجتماعی امر و نهی هست که وصول تکلیف مقدم اثری نداره، بلکه وجود واقعی تکلیف مقدم مؤثر هست در بطلان عمل. وجود واقعی تکلیف مقدم مؤثر در بطلان عمل یا نه، خب از بعضی از کلمات مثل کلمات مرحوم نائینی استفاده میشه که وجود واقعی مؤثره و الا در ظرف بله در ظرف وصول این آثار بار نمیشه. ولی در مقابل از کلمات مرحوم آقای خویی و به تفصیل در کلام مرحوم آقای سر اومده که اینطور نیست که وجود واقعی تکلیف مقدم مؤثر باشه در جریان احکام تزاحم و ایجاد تزاحم بین دو مورد، بلکه اونی که مؤثر هست وجود واصل تکلیف مقدم هست. چرا باب تزاحم در این قسمت با باب اجتماع امر و نهی از همدیگه مختلف شده اند؟ وجهش اینه که منات تصادم و اینکه دو تا تکلیف با همدیگر نمیتوانند به صورت وجود مطلق در کنار همدیگر جمع بشوند، در باب تزاحم و در باب اجتماع امر و نهی دو تا تکلیف با همدیگر در مورد نمیتوانند جمع بشوند، در مورد اجتماع قابل جمع نیستند، ملاک تنافی و تصادم و تعاند در دوتا باب از همدیگه مختلفه. اونجا یک ملاکی برای تعاند و عدم اجتماع وجود داره که اون ملاک مناسبت داره با اینکه وجود واقعی نهی موجب بطلان بشه، ولی در باب تزاحم اینطور نیست. خلاصه بعد امتیاز احد البابین از باب دیگر اینه. اما توضیح بیشتر اینه که در باب اجتماع امر و نهی این که مجمع نمیتواند دارای دو تا حکم باشه بنابر قول به امتناع، قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی که میگوین شیء واحد وجود واحد نمیتواند دو تا حکم داشته باشه، هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه، به خاطر این که در اونجا گفتن که نسبت به وجود واحد ولو ما خود حکم را امر اعتباری بدانیم، ولی وجود حکمین متعددین در مورد واحد سر در میاره از تضاد در ناحیه مبادی احکام و همینطور موجب تزاحم و موجب تضاد در ناحیه مقتضا و منتهای حکم میشه. اگر شیء واحد همین مثلا صلات در دار قصبی که مجمع هست اگر بخواهد هم واجب باشد هم منهی عنه باشه، از یک طرف امر اقتضای مصلحت ملزمه غالبه یا محضه را داره، از طرفی نهی اقتضای مفسده غالبه یا مفسده محضه را داره. خب نمیشه شیء واحد هم مصلحت محضه داشته باشه هم یا مصلحت غالبه و هم مفسده غالبه داشته باشه، این ممکن نیست. خب این که ممکن نبود طبعا مجمع یک حکم بیشتر نمیتونه قبول بکنه. حکمم تابع بله اگر در اینجا اون خطاب نهی مقدم باشه خب اون حکم تا بر طبق اون نهی درست میشه، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی این مورد متعلق نهی میشه. وقتی که متعلق نهی شد اگر نهی به وجود واقعی هم در بین باشه ولو واصل به مکلف نشه، وجود واقعی نهی کاشف از اینه که مفسده ملزمه غالبه یا محضه یا غالبه داره دیگه. با وجود نهی واقعی معنا نداره که متعلق عام بشه. روی این حساب ولو نهی به مکلف واصل هم نشه، ولی وجود واقعی نهی مانع از تعلق عام میشه، چون عام احتیاج به مصلحت غالبه داره، مفسده غالبه جمع نمیشه با مصلحت غالبه. منات تعاند و اینکه شی و مجمع نمیتواند هر دو حکم را در باب اجتماع امر و نهی قبول کنه، ملاکش و مناتش تضاد در ناحیه مبادی احکام، در غیر از تضاد در ناحیه منتها در ناحیه مبادی هم تضاد وجود داره و این تضاد اونی که مؤثر در این تضاد هست وجود واقعی نهیه، نه وجود واصل نه. ولو نهی واصل هم نشه، ولی مفسده غالبه موجود در مورد نهی مجهول و غیر واصل اون جلوی تعلق امر را میگیره. ولی در مورد در باب تزاحم، با توجه به این که متعلق تکلیف ها متعدد هستند، متعلق تکلیف ها متعدد، این یک فعل، اون یک فعل دیگه هست، ازاله نجاست یک فعل، صلات در اول وقت مثلا یک فعل آخر هست، اینجا این که دوتا حکم به صورت مطلق در اینجا نمیتواند در کنار هم دیگه باشه به خاطر تضاد در ناحیه مبدأ نیست، چون یک اگر هر دوتا واجب باشه خب این عمل به تنهایی مصلحت ملزمه داره، اونم به تنهایی مصلحت ملزمه داره، یا اگر یکی حرام باشد یکی واجب، در مواردی که تضاحم بین الحرام و الواجب هست یکیش اهم از دیگری، مثلا مثالهای عبور از ملک غصبی و نظایر اینها، خب این در این موارد اونی که متعلق مصب به مصلحت هست، مثلا اون عمل واجب هست که انقاض غریق، اونی که مصب به مفسده هست عبور از ملک غیر، اون یه فعل آخره. اجتماع مصلحت و مفسده و تضاد در مبادی پیدا نمیشه در باب تزاحم، با توجه به تعدد متعلق تکلیف تضاد در ناحیه مبادی پیدا نمیشه. اونی که موجب تضاد هست در اونی که موجب تعاند میشه، اینی که سبب میشود که با وجود امر به اهم مهم نتواند امر مطلق داشته باشه، اینه که اگر بخواهد مهم در کنار اهم امر مطلق داشته باشه، این سر از طلب جمع بین زده در تکلیفین واجبین داره، یا در جایی که یکی حرام یکی واجب باشه سر از تکلیف به غیر مقدور در می آورد. از یک طرف مولا بگوید بر تو حرام هست که از دار قصبی عبور بکنی، از طرفی بگوید که باید انقاض غریق بکنی، عملا مکلف نمیتونه جمع بکنه بین این دو در مقام امتثال، قدرت بر جمع بین اینها در مقام امتثال نداره. پس اون تنافی که در باب تزاحم مشکل ایجاد میکنه تنافی در ناحیه مبدأ احکام نیست، تنافی در ناحیه مقام به لحاظ مقام امتثال هست، به لحاظ مقام امتثال و از جهت عدم قدرت مکلف نسبت به جمع بین این دوتا تکلیفه. و وقتی اون نکته تنافی این شد، با توجه به اون نکته تنافی ما بخوایم حساب بکنیم، محذور فقط در جایی وجود دارد که تکلیف اهم واصل شده باشه. اگر تکلیف اهم واصل شده باشه وصول در ظرف وصول و تنجز، در ظرف وصول و تنجز تکلیف در کنار تکلیف اهم، مولا نمیتواند تکلیف به مهم را به صورت مطلقش باقی بذاره، به صورت مطلق بلا اشتراطن بلا تعلیقن باقی بذاره. چرا؟ چون در موارد وصول اون تکلیف اهم اقتضا دارد و مکلف را سوق میدهد به سمت امتثال خودش، امتثال متعلق خودش، در کنار اقتضای او اگر مهم هم مطلق باشه بخواد اقتضا داشته باشه، این دوتا اقتضا با هم دیگه جمع نمیشه. ولی اگر تکلیف اهم وجود واقعی داشته باشد ولی واصل نشده باشه، وصول نشده، در اون در مورد عدم وصول در ظرف جل، اون تکلیف واقعی نسبت به اون نهی واقعی یا اون امر به اهم واقعی نسبت به متعلق خودش اقتضای لزومی نداره که حتما مکلف او رو امتثال بکنه. چون اقتضای چنین معنایی را نداره، بین این دو تکلیف در ناحیه منتها و در ناحیه مقتضای این دو تکلیف هم تنافی پیدا نمیشه. از ناحیه مبدأ که تنافی نداشتم، از ناحیه مبدأ هیچ جا تنافی نداشتم، چه در ظرف وصول چه در ظرف عدم وصول. از ناحیه منتها و غرض از جعل حق و مقتضای حق که مربوط به مقام امتثال لزوم موافقت با تکلیف در مرحله امتثال باشه، در ظرف وصول چون اون تکلیف اهم اقتضا داره، اقتضای او با اقتضای مهم با همدیگه جمع بشه، سر از تکلیف به غیر مقدور در میاره. ولی در جایی که واصل نشده باشه اینه. برای توضیح بیشتر نسبت به فرمایش مایستر گفته میشه که به همون نحوی که در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری گفتن که مورد واحد بخواهد هم از در همون بحث امکان جعل حکم ظاهری تعبد برخلاف بله تعبد به امارات، در اونجا بحث شده که آیا جعل حکم ظاهری در این مورد ممکن است یا ممکن نیست. خب بله اونجا اشکالی که یکی از اشکالاتی که برای عدم امکان جعل حکم ظاهری گفته شده اینه که در مورد حکم ظاهری اگه بخواد شارع حلیت را در ظرف شک جعل بکنه، خب ممکنه این عمل واقعا حرام باشه. اگه واقعا حرام باشه و یه حرمت واقعی داره، یه حلیت ظاهری هم در مورد او بخواد جعل بکنه، این موجب اجتماع ضدین میشه، ولو احتمالا موجب اجتماع ضدین میشه و محذور پیش میاد. اونجا چجور حل کردن؟ گفتن که موجب این جعل حکم ظاهری در عرض حکم واقعی و در کنار حکم واقعی موجب تضاد نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه تضاد در احکام یا به لحاظ مبدأ هست یا به لحاظ منتها هست. به لحاظ مبدأ تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی، تضاد بین حکم واقعی و حکم ظاهری پیدا نمیشه، چون حکم واقعی ناشی از مصلحت و مفسده است، ولی حکم ظاهری که ناشی از مصلحت و مفسده در متعلق خودش که نیست. پس تضاد در ناحیه مبدأ منتفی هست، تضاد در ناحیه منتها هم منتفیه، چون تضاد در ناحیه منتها به اینه که هر دو اقتضا داشته باشه، در مقام اقتضا و امتثال دو تکلیف مکلف گیر بکنه. اینجا در مورد حکم واقعی و حکم ظاهری اینطور نیست. چرا؟ چون اگر حکم واقعی واصل شده باشه به مکلف، اقتضای نسبت به اتیان متعلقش را دارد، روی این حساب چون اقتضای این را داره در ظرف وصول او اقتضا داره، ولی در ظرف وصول حکم واقعی دیگه حکم ظاهری وجود نداره، که حکم ظاهری منوط به شک در حکم واقعیه. اگر هم واصل نشده باشه، در ظرف حکم، در ظرف عدم وصول حکم واقعی اقتضایی نداره تا در مرحله اقتضا و منتهای حکم بین حکم واقعی و حکم ظاهری تناهی و تعارض پیدا بشه. کجا؟
همون فعلیت تعدیلیه،
فعلیت که داره ولی تنجز نداره دیگه. به نام
مثلا
کجا؟
اگه فعلیت تام داشته باشه
تنجز داره؟ یعنی لزوم امتثال داره، مکلف رو سوق به طرف این میده، حتما باید انجام بده به نحو الزامی دیگه. اگه تنجز نداشته باشه، اگه تنجز نداشته باشه یعنی بر مکلف موافقت او لازمه؟
یعنی نه جمع نمیشه.
نه نه این که اقتضا باید داشته باشه، به طوری که مکلف رو سوق به طرف عمل بده، به حکم ترخیصی که مانعی نداره که. از یک طرف ببین، وقتی که تنجز نداشته باشه یعنی مکلف نسبت به این برای رعایت اون ملزم به موافقت او نیست، عملا در مقام امتثال ملزم به موافقت او نیست دیگه. وقتی که اگر حکم مثلا حکم وجوب در اگر ملزم به مراعات بود، حکم ظاهری را مثلا بر طبق اماره مثلا وجوب جلب کنه، در واقع حرام باشه، در واقع حرام باشه، حکم ظاهری وجوب باشه، اینو با هم دیگه جمع نمیشه، چون این وجوب اقتضای اشکال این بود که وجوب اقتضای ایجاد عمل را داره، حرمت اقتضای ترک عمل و انزجار از عمل را داره، بین اینها تنافی پیدا میشه. جواب اینه که اگر اون حرمت واقعیه واصل شده باشه که دیگه جای حکم ظاهری نیست، حکم ظاهری منتفی هست به انتفاع شرط و موضوعش. اگر حکم واقعی واصل نشده باشه یعنی تنجز نداره، تنجز نداره یعنی مکلف به ملاحظه این حکم واقعی ملزم به ترک نیست. وقتی از نایه او الزام به ترک نداره، اقتضای به الزام نداره، حکم فعلی هست، به این معنا که اینطور نیست که در ظرف جهل و در ظرف عدم وصول حکم اصلا واقعا منتفی باشه، نه واقعا جعلش امکان داره و لغوم نیست. اون احتیاط، امکان احتیاط، جواز احتیاط محظور لغویت را رفع میکنه، ولی علایالت لزوم را که نمیاره. در ظرف عدم وصول تنجز نداره، معنای عدم فرد این که باز فرد عدم وصول فرد عدم تنجزه. وقتی تنجز نداشت پس از نایه حرمت واقعیه اقتضایی نسبت به مقام امتثال که مکلف حتما باید ترک بکنه از این نایه وجود نداره. نسبت به حکم ظاهری، بله حکم ظاهری وجوب که جعل شده مکلف باید او رو انجام بده، پس نه در نایه مبدأ نه در نایه منتها تنافی پیدا نمیشه. در بحث تضاهم هم به همین تقریب گفته میشه که اون چی که در باب تضاهم مشکل ساز هست تضاد در ناحیه مبدأ نیست، تضاد در ناحیه منتها هست. به لحاظ منتها با هم دیگه اگر به لحاظ منتها جمع نمی شود امر به مهم با امر مطلق، امر اهم با امر مطلق به مهم جمع نمیشه، چون سر از طلب غیر مقدور در میاره، طلب تکلیف به غیر مقدور در میاره. محظور تضاد در نایه منتها و در نایه غرض حکمه. خب وقتی که این دور شد، این محظور که محظور تضاد در نایه منتها هست در کجا تحقق پیدا میکنه، در چه تقدیری این محظور جاری هست؟ در جایی که تکلیف اهم واصل شده باشه. ولی اگر واصل نشده باشه، چون اقتضایی نسبت به متعلق خودش نداره، تکلیف مهم به اطلاق خودش باقی بمونه، محظوری نداره. روی حساب مشکل به این صورت حل میشه. این اصل حل مشکل در اینجا در باب تضاهم که نتیجه این شد که اونی که ما موجب اجرای قواعد تزاحم میشه و جلوی امر به مهم را میگیره، وصول اهم نه مهم. منتها اینجا بحثی که مطرح است اینه که آیا در حل مشکل به لحاظ مقام غرض از حکم، منتهای حکم و بله اونی که تعبیر میکنه از اون گاهی به مقتضای حکم، منتهای حکم، غرض از حکم مربوط به مقام امتثاله، آیا در حل مشکل در این مرحله مبانی مختلف در اعتبار قدرت به در متعلق تکلیف اینها فرق داره، به طوری که روی بعضی از مبانی این نتیجه گیری صحیح باشد نه روی مبنای آخر، یا اینکه نه مبانی مختلف در این قسمت اثری نداره؟ در کلام مرحوم آقای سعد توضیح داده شده که در حل مسئله با توجه به این محل تنافی بین مبانی مختلف در اینجا فرقی نیست، چون مبانی که در اعتبار قدرت در باب تکلیفه یک مبنا، اون مبنایی است که اصلا از کلام مرحوم آقای خویی استفاده شده بود که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف اصلا در تکلیف، در فعلیت تکلیف شرط نیست، فقط در مقام تنجز تکلیف شرطه، اصلا خود تکلیف مشروط به قدرت نیست. این یک مبنا. از این مبنا که بگذاریم، مبنای دیگر اینه که در فعلیت تکلیف قدرت مدخلیت داره، ولی وجه اعتبار قدرت در متعلق تکلیف حکم عقل به قبح خطاب عاجز هست. این مبنای دوم. مبنای سوم هم مبنای مرحوم نائینی هست که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست، در فعلیت تکلیف شرط هست، ولی خود تکلیف، خطاب تکلیف به نفسه هیچ این اقتضا داره. ایشون فرموده که در حل مشکل در موارد تزاحم با توجه به این نکته بین مبانی مختلف فرقی نیست. بنابر مبنای اول که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف اصلا در تکلیف فقط در مرحله تنجز مدخلیت داره و در مرحله در فعلیت تکلیف اصلا شرطیتی ندارد، خب این بنابر این مبنا معلوم هست که اینجا تنافی بین وجود واقعی اهم و وجود و امر به مهم به نحو مطلق پیدا نمیشه، چون در به لحاظ مقام امتثال تکلیف به مهم گیر نداره، تکلیف به اهم که اقتضایی نسبت به اون نداره، مشکل بله در مرحله اقتضا با توجه به اینکه تکلیف به اهم تنجزی نداره، عقل در این میدان اونی را که حکم میکنه به لزوم امتثال او تکلیف به مهمه، چون اون دومی که تنجز نداره، وقتی که تنجز نداره واصل نشد، اینجا عقل حکم به لزوم امتثال فقط تکلیف به مهم میکنه، دیگه تنافی بین در مقام امتثال برداشته میشه. ولی اگر این مبنای مرحوم آقای خویی و مبنای طبعا مبنای مثل مرحوم امام هم که از راه خطابات قانونیه در فعلیت تکلیف قدرت را شرط نمیگیرن، طبق اون مبنا همین نتیجه همین میشه. اما مبنای دوم مبنای اونیست که در کلام مرحوم نائینی فرموده محقق ثانی قائل به اینن که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به خاطر قبح تکلیف عاجز هست. بنابر این مبنا هم ایشون فرموده که مشکلی اینجا وجود نداره، مجرد وجود واقعی اهم مشکل ساز نیست در مقام امتثال مکلف. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا اونی که این حرف این مبنا اقتضا میکنه این که این دوتا تکلیف نسبت به متزاحم، نسبت به دو مورد متزاحم، هر دو معن تنجز نداشته باشه، اما اگر یکی از اینها خود واصل نشده به خاطر عدم وصول تنجز نداره، نسبت به تکلیف دیگر تنجز داشته باشه مشکلی ایجاد نمیشه. بنابراین مبنا هم معلوم هست. ولی اگر ما اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اقتضای نفس تکلیف بگیریم، با این تقریب که تکلیف که جعل میشه برای مکلف، حقیقتش ایجاد دائی برای مکلف هست تا مکلف را به سمت عمل ببره. خب اینجا ممکنه گفته بشه که اینجا دو تا تکلیف بخواد جعل بشه، هم تک وجود واقعی اهم هم وجود واقعی مهم، اینا با هم دیگه جمع نمیشوند چون متعلق هر دو معن مقدور نیست. انبعاث به هر دو وقتی معن مقدور نباشه، طبعا بعث نسبت به هر دو معن مقدور نیست. وقتی که اهم تکلیف اهم فعلیت داره، مهم بعث در ناحیه مهم به صورت مطلق در کنار او نمیتونه قرار بگیره، چون نسبت به متعلقها انبعاث به هر دو معن واقعا ممکن نباشه، بعث نسبت به این دو هم بعث مطلق نسبت به این دو هم ممکن نیست. خب این فرمودن که این ممکنه در بد و عم اینطور به نظر برسه که روی مبنای سوم ما گیر میکنیم. بنابر مبنای سوم تا این مشکل تضاهم همچنان باقی هست. ولی فرمودن جوابی که از این شبهه در این مورد روی مبنای سوم داده میشه اینه که درسته که بنابر مبنای سوم بس در جایی ممکن است که انبعاث ممکن باشه، ولی اون امکان انبعاثی که شرط انبعاث علا تقدیر انقیاد و علا تقدیر وصول تکلیف به سمت مکلف هست، یعنی دایی از تکلیف انبعاث اقتضایی هست نه انبعاث فعلی، چون این انبعاث اقتضایی در مورد هر دو تکلیف اینجا وجود داره ولو انبعاث فعلی نیست. هر یک از این دو تکلیف چه اهم چه مهم الان بعث نسبت به او به نحو مطلق ممکن است چون انبعاث اقتضایی در این وجود داره. همین رافع اشکال انبعاث اقتضایی در مرحله انبعاث اقتضایی با همدیگر تنافی ندارن. اگر شرط امکان بعث فعلیت بعث انبعاث فعلی بود، بله انبعاث فعلی در مورد زدین معن ممکن نیست، ولی انبعاث فعلی که شرط فعلیت تکلیف نبود، فعلیت تکلیف به اینه که امکان انبعاث داشته باشه علا تقدیر وصول با حفظ جمیع خصوصیات. خب اینجا انبعاث تقدیری وجود داره، منتها این تقدیر در مورد مهم فعلیت پیدا کرده ولی در مورد اهم فعلیت پیدا نکرده چون وصول نشده. پس اینطور نیست که ما اگر در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف مبنای مرحوم ناینی رو قبول کردیم که اعتبار به اقتضای نفس تکلیف هست، در تضاهم قائل به این باشیم که وجود واقعی اهم مشکل ساز هست. نه، وجود واقعی او مشکل ساز نیست، در ظرف عدم وصول میتواند در کنار اهم مهم امر مطلق داشته باشه. این مربوط به این قسمت از بحث که در مواردی که اگر در جایی ما تصحیح امر ترتبی را تصحیح را از راه ترتب ندونستیم بلکه مورد از مواردی بود که ترتب معقول نبود یا به خاطر کبرا یا به خاطر صغرا، اینطور نیست که وجود واقعی نهی، وجود واقعی اهم مشکل ساز باشه در تعلق نهی. ولی حالا اگه فرض کردیم که مورد از مواردی بود که ما قائل به امکان ترتب و جواز ترتب شدیم و من حیث الکبرا من حیث الصغرا هم قبول کردیم که جای ترتب هست، آیا وجود مجهول وجود مجهول نهی واقعا وجود داره ولی بعد قبلا معلوم نبود بعدا وجود او معلوم شد، آیا وجود واقعی نهی وجود بله واقعی نهی مانع از جواز ترتب و امر ترتبی هم که از کلام مرحوم نائینی استفاده میشه در بحث جهر و اغفار یا نه؟ خب این وجه مرحوم نائینی رو باید حساب بکنیم ببینیم این وجه تمامه یا تمام نیست.